ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی میگوید آزادی در ایران به گفته وی تأمین شده است. تعداد قربانیان عملیات انتحاری کابل به 26 تن رسید. بمبگذار شهر آستین تگزاس خود را منفجر کرد. با درودها و شادباشهای نوروزی در این سال نوی خورشیدی، شنوندگان ارجمند، من بکتاش خمسه‌پور همراه شما هستم. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی سالانه‌اش در مشهد گفت آزادی در ایران تأمین شده است. وی ادعا کرد که در ایران آزادی فکر، بیان و انتخاب به گفته وی وجود دارد و هیچ کس به خاطر اینکه فکر و نظرش مخالف نظر حکومت است به گفته وی مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمی گیرد. این در حالی است که از جمله در تظاهرات دیماه ایران دست کم 25 تن از تظاهر کنندگان کشته و بیش از 3000 تن و بنابر پاره اظهارات بالغ بر 5000 تن دستگیر شدند. شماری از فعالان سیاسی، مدنی و مدافع حقوق بشر و وکلای دادگستری ایران هم در حبس هستند. آیت الله خامنه‌ای گفت آزادی به گفته وی چارچوب دارد و بدون اشاره به نام شخص یا گروه سیاسی مشخصی عده‌ای را به سوء استفاده از به توصیف وی آزادی موجود متهم کرد. رهبر جمهوری اسلامی چارچوب آزادی در ایران را قانون اساسی و قوانین کشور خواند که به گفته او الهام گرفته از شریعت اسلام است. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و تعداد دیگری از مسئولین و مقامات سابق و فعلی جمهوری اسلامی، فعالان سیاسی و نهادهای بین المللی خواهان اجرای کامل قانون اساسی اند و میگویند نهادهای مختلف از اجرای مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی خودداری میکنند. قانون اساسی که بر طبق آن نهایت تصمیم گیری و قدرت گیری در دست فقها و ولی فقیه است. تعداد قربانیان عملیات انتحاری در مقابل بیمارستان کابل به 26 تن رسیده است. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان نصرت رحیمی گفت 18 تن هم در این حمله مجروح شدند. بیشتر کشته شدگان جوانانی گزارش شدند که برای برگزاری جشن نوروز راهی زیارتگاه سخی در 200 متری محل انفجار بودند. ساعتی پس از حمله انتحاری گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. زیارتگاه سخی 2 سال پیش نیز شاهد حمله شبه نظامیان داعش در مراسم عاشورا بود که در آن حمله 18 تن کشته شدند. مقامات افغان و فرماندهان آمریکایی مستقر در افغانستان پیش از این گفته بودند که تأمین امنیت کابل در تعطیلات نوروزی از اولویت‌های آنهاست. یک فرد بمبگذار در شهر آستین در ایالت تگزاس در آمریکا در کنار یکی از شاهراهای آن شهر خود را منفجر کرد. رئیس پلیس آستین با تایید کشته شدن بمبگذار گفته است وی زمانی که متوجه شد پلیس در تعقیب اوست مواد منفجره ای را که در خودرو بود منفجر کرد. هویت بمبگذار مارک آنتونی کاندیت اعلام شده است که با دوست دخترش در منطقه‌ای در نزدیکی آستین زندگی می‌کرد. وی حدود 3 هفته پیش عملیات بمب‌گذاری در نقاط مختلف شهر را آغاز کرد. بر اثر انفجار بمب‌هایی که او در مقابل خانه‌های مردم و همچنین انبار یک شرکت بزرگ حمل و نقل قرار داده بود، 2 تن کشته و چندین تن مجروح شدند. هنوز انگیزه بمبگذاری ها و تعداد دقیق بمب هایی که در نقاط مختلف شهر جاسازی شده بودند اعلام نشده است. ساعت 5 دقیقه پس از 8 شامگاه ایران، ولیعهد سعودی امیر محمد بن سلمان روز سه‌شنبه در کاخ سفید واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از جمله درباره تنش‌ها با تهران و اوضاع یمن گفتگو کردین. اولین سفر شاهزاده سعودی به واشنگتن پس از رسیدن به ولایت عهدی عربستان سعودی است. حمید فاطمی در گفتگو با یک دیپلمات فیشین ارزیابی او را از نکات مهم این دیدار جویا شده است. حسین علیزاده در فنلاند.
ببینید، در حوزه سیاست خارجه عربستان سعودی، این کشور الان با 3 کشور دیگر مشکلات روابط خارجه داره. این عبارت هستن: یک، قطر که میدونید تحت تحریم قرار داده عربستان قطر رو، 2، حوثی‌ها، و 3، به ویژه مشخصا جمهوری اسلامی که دیگه دعوای تهران و ریاض سر به فلک کشیده. در توصیه های آقای ترامپ به آقای محمد بن سلمان من نکته مهمی رو یافتم، و او این که ترامپ توصیه کرده شما جنگ 3 سالتون رو با این حوثی ها به یه جوری به پایان برسونید. الان جنگ وارد 3 سال 3 سال کامل شده. 2، تنش ریاض و دوحه رو کم بکنید، به لحاظ اینکه به هر حال دوحه یکی از دوستان ایالات متحده محسوب میشه، امریکا در اونجا پایگاه داره. تنش بین ریاض و دوحه امریکا رو این وسط مستعصل کرده که به هر حال هیچ کدوم از این دو دوستش رو نمیخواد دست بده. نکته ای که توصیه کرد آقای ترامپ این هستش که شما تمرکزتون رو بگذارید بر جمهوری اسلامی. در نگاه من در واقع آقای ترامپ داره توصیه هوشمندانه ای میکنه، میگه شما مادامی که تهران حمایت از قطر و حمایت از حوثی ها میکنه، شما راه به جایی نمیبرید، و اگر شما میخواهید بر این دو مشکلتون فائق بشید، در واقع مثل اون صحنه شطرنج که از اون پشت شما بچینید و بیایید جلو، در واقع شما اگر بتونید با جمهوری اسلامی رو منکوب بکنید، اون موقع قطر دیگه حرفی نداره، چون راه تنفس قطر بسته میشه، حوثی ها کاری نمیتوانند بکنند. در همین مقیاس طبیعتاً مسئله سوریه هم برای که مشکلی شده برای عربستان، مسئله لبنان، مسئله عراق هم همه حل میشه. این توصیه اصلی و اساسی است که من دیدم آقای ترامپ در این سفر به این شاهزاده جوان کرده.
آقای علیزاده، با توجه به مواضعی که عربستان در قبال ایران داره و شما هم بهش اشاره کردید، و همچنین مواضع دونالد ترامپ راجع به ایران، شما فکر میکنید که از این دیدار چه میتواند بیرون بیاد، چه پیامدهایی میتونه داشته باشه، به خصوص در ارتباط با ایران؟
من شاهد بودم که لحن مقامات ایران در این هفته هایی که آقای محمد بن سلمان بسیار الفاظ و لفاظی های تندی رو به کار برده، اما تهران واکنش های بسیار عصبی از خودش نشونن. به عنوان مثال، خود شخص آقای خامنه ای که توسط محمد بن سلمان به عنوان هیتلر منطقه نام گذاشته شده، واکنشی نشان نداده. شما چندان نمیبینید که آقای روحانی وارد این درگیری لفظی شده باشه یا آقای ظریف. بله، ما وزارت سخنگوی وزارت خارجه بتونه به صورت روتین این کار رو انجام بده. پس بنابراین جمهوری اسلامی نمیخواد وارد جنگ لفظی بشه با عربستان سعودی، در حالی که آقای محمد بن سلمان برد سیاست خارجی خودش رو همین میدونه، یعنی منکوب کردن جمهوری اسلامی. و با این سفری که در حد یک پادشاه از او استقبال شده به ایالات متحده، و همچنین سفر پیشینش به بریتانیا و در این سطح داره عمل میکنه، او الان راه رو برای خودش هموار کرده که هرچه بیشتر فشار رو بر تهران بیفزایه، در حالی که تهران به دنبال افزودن تنش با عربستان نیست. و با این حساب باید تصور کرد که اگر ایشون به قدرت برسه، بیش از آنچه که تا کنون فشار رو آورده بر تهران، فشارهای خودش رو افزایش خواهد داد. در این خصوص حمایت بریتانیا رو خواهد داشت، حمایت ایالات متحده رو خواهد داشت، و حتی حمایت اسرائیل رو هم خواهد داشت.
نقطه نظرات حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین در گفتگو با حمید فاطمی.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونم
بهش دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنن.
نسبت من همه است.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اخیراً نشریه بریتانیای ابزرور و روزنامه نیویورک تایمز مدعی شدند یک شرکت تحلیل داده‌های آمریکایی با نام کمبریج آنالیتیکا با جمع‌آوری و طبقه بندی اطلاعات شخصی کاربران فیسبوک بر انتخابات آمریکا در سال 2016 میلادی اثر گذاشتند. مالک اصلی شرکت جمهوری‌خواه حامی دونالد ترامپ است و این شرکت در گذشته نیز زیر نظر استیو بنن مشاور سابق ترامپ فعالیت میکرده است. پیش از این در جریان رسیدگی به تاثیرگذاری روسیه بر انتخابات آمریکا، بازرس پرونده ترامپ، روسیه نیز خواهان دریافت ایمیل های کارکنان شرکت شده بود. سمیرا قرایی.
کنترل و تاثیرگذاری مخفیانه روحی و روانی، سوء استفاده از اطلاعات شخصی و اتهامات غیر اخلاقی. داستان کمبریج آنالیتیکا که این روزها در صدر اخبار قرار گرفته مخلوطی است از تمامی اینها. کمبریج آنالیتیکا که هیچ ارتباطی با دانشگاه کمبریج ندارد، متهم است که کاربران صفحات مجازی را تخلیه اطلاعاتی کرده و از این اطلاعات سوء استفاده کرده و بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 و همچنین همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا همان برگزیت تأثیر گذاشته است. فیسبوک که پلتفرم این تخلیه اطلاعاتی بوده نیز متهم است که اقدامی برای جلوگیری از آن انجام نداده و تنها بعد از رسانه‌ای شدن این اتفاق دست به کار شده است. روز سه‌شنبه یک کمیته از پارلمان بریتانیا از مارک زوکربرگ خواست تا برای ارائه پاره‌ای توضیحات درباره دخالت فیسبوک در این ماجرا به این کمیته برود. ماجرا از آنجایی شروع شد که شبکه 4 خبر بریتانیا یک خبرنگار مخفی را به دیدار مدیران این شرکت فرستاد. این خبرنگار خود را یک تاجر سریلانکایی جا زد که می‌خواهد روی یک انتخابات محلی تأثیر بگذارد و آن را دستکاری کند. این دیدارها بعدتر توسط کارول کدوالادر برای ابزرور نوشته شد. شرکت کمبریج آنالیتیکا بعدتر مسائل مطرح شده در ویدیوهای ضبط شده به شکل مخفی را انکار کرد و گفت این فیلم ها تدوین شدند و بیشتر مسائل مطرح شده در مورد اثرگذاری بر انتخابات توسط خبرنگار مطرح شده است. در این ویدیوها مدیر اجرایی کمبریج آنالیتیکا آقای الکساندر نیکس میگوید شرکتش کمپین دیجیتال دونالد ترامپ در لندن است. همچنین میگوید کاری که شرکتش انجام داده اهم از تحقیق، آنالیز و پیدا کردن مخاطب همگی به نامزد جمهوری خواهان اجازه داده تا با اختلاف اندک 40,000 رأی در 3 ایالت برنده شود و رئیس جمهوری آمریکا بشود. با این حال این شرکت تمامی این اظهارات را انکار کرده و گوینده این حرفها نیز روز پنجشنبه گذشته از کار برکنار شده است. اما نقش فیسبوک چیست؟ حتما شما هم بارها تست هایی را دیدید که در فیسبوک انجام می شوند. کدام ستاره هالیوودی هستید یا کدام غذا به شخصیت شما نزدیک تر است و تست های نظیر اینها. در سال 2014 تستی در فیسبوک با عنوان این زندگی دیجیتال توست ظاهر شد که قرار بود به مخاطب درباره مدل شخصیتیش بگوید. این تست توسط یک استاد دانشگاه کمبریج با نام الکساندر کوگان طراحی شده بود. این استاد دانشگاه تا سال 2014 برای شرکت کمبریج آنالیتیکا کار می‌کرده است. 270,000 نفر که اکثرا در آمریکا زندگی می‌کردند این تست را انجام دادند و به تبع آن اطلاعات خود و دوستانشان توسط این تست ضبط شد. در مجموع اطلاعات 5 میلیون نفر جمع‌آوری شده است. یکی از کارکنان سابق کمبریج آنالیتیکا می‌گوید این شرکت بعدتر افراد را بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده دسته‌بندی کرده و در صفحات مجازی برایشان تبلیغات کمپین آقای ترامپ را فرستاده است. کمبریج آنالیتیکا انجام این اقدامات به نفع کمپین دونالد ترامپ را انکار می‌کند. حال نکته‌ای که متوجه فیسبوک است آن است که این شبکه اجتماعی که پلتفرمی برای انجام این تست‌ها بوده و محلی برای جمع‌آوری اطلاعات، نباید این اطلاعات را در اختیار گروه یا دسته سومی قرار می‌داده است. در پی این اتفاقات سهام فیسبوک نزدیک به 50 میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داده است.
15 دقیقه دیگر باز می‌گردیم 20 تا 30 دقیقه ایران با چکیده اخبار.